أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خواهر محترم پرسیدن که کسی که عرض کنم که مؤمن باشه و در واقع نفس رو کنترل کرده باشه، یعنی نفس اماره رو ازش گذشته باشه، تبدیل به نفس لوامه کرده باشه، حتی از نفس لوامه هم گذشته باشه، به نفس مطمئن نمیرسه. یعنی اینکه در واقع شرط رسیدن به نفس مطمئنه ایمان هست، و چون انسان‌های معمولی تا هنگام احتضارشون یقین ندارن که مؤمن هستن و با ایمان از دنیا میرن، تا اون موقع به نفس مطمئنه نمیرسن. اون موقعی که دیگه حقایق براشون روشن میشه، فرشتگان رو میبینن، اهل بیت رو میبینن که اومدن پیششون و به یادتشون، اون موقع دیگه یقین میکنن که مؤمنند، اون وقت به آرامش میرسن و مورد خطاب واقع میشن که یا ایتها النفس المطمئنه، ای کسی که به خاطر ایمانت به اطمینان رسیدی، ارجع الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی، که همون اهل بیت 14 معصوم باشن، فادخلی جنتی. اما هستن کسانی هم که در طول عمرشون و در زندگیشون به این مقام میرسن. در روایاتی که شیعه و سنی نقل کردن داریم که امام حسین علیه السلام و برخی از یارانش، برخی از نزدیکان، اطرافیان حضرت، نه همشون، در روز عاشورا هرچه کار سخت‌تر میشد چهره ها نورانی تر میشد، برافروخته تر میشد و آرام تر. خب بعضیا بدنشون میلرزید، مفاصلشون میلرزید، اما امام حسین و یارانش، بعضی از یاران اطرافش، نه تنها نمیلرزیدن، اینکه خیلی آرام بودن، که همه تعجب میکردن، دشمن تعجب میکردن که اینا چرا انقدر آرامن. و به همین دلیل به سوره فجر مشهور، به سوره امام حسین علیه السلام، امام صادق فرمود هر کسی این سوره رو در نمازهای واجب یا مستحبش تداوم داشته باشه، یا تداوم داشته باشید، قریب یکی از این دوتا در روایت هست که یا بخوانید یا این هر کس بخواند با امام حسین مشهور میشه، چون این سوره سوره امام حسین علیه السلامه، به خاطر همون اطمینانی که امام حسین علیه السلام داشتن. چنانچه امام رحمت الله علیه هم بر اساس که در وصیت نامشون نوشتن چنین مطلبی رو ذکر کردن که من به اطمینان رسیدم. اوحدی از مؤمنین در همین زمان حیاتشون، قبل از دوران، قبل از احتضارشون، به نفس مطمئنه میرسن. اما اکثرا هر مؤمنی هنگام احتضار به این حالت، به این نفس دست پیدا میکنه، علتش اینه که اون موقع دیگه مطمئن میشه که مؤمن هست. و پس از کنم که علت رسیدن به نفس مطمئنه، یا سببی که انسان رو به نفس مطمئنه میرسونه، ایمانه. البته اعتقاد داره که ایمان خودش مراتبی داره، حداقل 10 مرتبه داره، چنانچه قبل از ایمان هم ما مراتبی رو طی کردیم. قبل از ایمان اسلام، انسان از اسلام گذشته وارد ایمان شده، خود ایمان هم مراتبی داره، بر حسب اون مراتب انسان هم اطمینانش کم و زیاد میشه. یه نفس مطمئنه هم یک خط نیست، خودش مراتبی داره، بعضی ها خب به اوج اطمینان میرسن، بعضی ها کمتر و همینطور. ولی به هر حال هر مؤمنی قبل از اینکه از دنیا بره این نفس رو پیدا خواهد کرد. اون بقیش هم که فرماید راضیتا مرضیه، مورد رضای خداست به خاطر اعمال صالحش، مرضی خداست به خاطر اعمال صالحش و از خدا راضیه به خاطر عرض کنم که به خاطر این که نعمتهای خدا رو هنگام احتضار میبینه، هم او از خدا راضی میشه وقتی که خدا نعمتهای خدا رو میبینه، هم خدا از او راضیست به خاطر اعمال صالحش. آیا میتوانیم در قنوت نماز شب چهل مؤمن مثلا حضرت خدیجه، حضرت سلمان، حضرت حمزه، سید الشهدا، جعفر بن ابی طالب نام ببریم که اینها شفیع ما بشوند؟ عرض کنم که توسل به این ذوات مقدس اشکال نداره، اما تو دعا کردن تو نماز شب بحث شفاعت نیست، بحث دعا کردنه. به عبارت دیگه تو نماز شب شما متوسل به اون مؤمنی نمیشی که اونها در حق شما شفاعت کنه، بلکه اونها رو دعا میکنی که خدا از تقصیر اونها بگذره. یا الله مغفر لفلانی، خدا فلانی رو ببخش. نمیگی که یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. دو تا با هم فرق میکنه. در دعای در نماز شب در واقع شما دست بالا رو داری، در شفاعت اون شفیعه که دست بالا رو داره. اما اشکالی نداره، میشین حال دعای شد در نماز شب، گرچه دیگه حالا شاید ضرورتر از اینها هم شما داشته باشید، پدر، مادر، برادر، خواهر، اطرافیانتون مرده و زنده، شاید اونها ضروری تر باشن، اما اشکالی نداره، میتونید دعا کنید. حالا میشه اگر با ایمان از دنیا رفته بنا. هر دو رو چون هر کدامشون یک اون نزدیک اون قوم خیش حق رحامت داره، اون عالم هم حق معنوی به گردن ما داره، هر دو حق دارن. یا دیگه نمیشه اندازه گیری کرد بگیم حق اون بیشتر، یا چون من نمیدونم، شما خودتون میدونید، شاید بگید اون عالم به شما حیات معنوی داده با کتابش، با گفتش، میدونم با کاری کرده، اون قوم خیش هم به هر حال حق رحامت داره با شما، هر دو حق دارن. بهترین راه اینه که جمع بشه بین هر دوشون. حالا لازم نیست که هر شب هر دو رو دعا کنید، لازم نیست که یه لیست ثابت داشته باشید همون همیشه تکرار بکنید، میتونید هر شبی مثلا برای خودتون یه لیست داشته باشید. این 40 تا هم حد اقله. حالا اگه 400 هم شما دعا کردید خدا ناراحت نمیشه که چرا انقدر زیاد حرف میزنی. اون 40 تا چیه؟ حد اقله. حالا شما 45 تا دعا کنید مثلا، یه نفر اضافه بکنید، هیچ اتفاقی نمیفته. تو دعاهاتون هست اللهم اغفر لی، تو دعاهاتون زیاده دیگه، اسم خودتون هم جز خودتون ببرید، اللهم اغفر لی، عیب نداره، جز لیست نیارید، عیب نداره. اشکال نداره، چه اشکال داره؟ خب مقامش بالاست، شما به شهدا هم دعا میکنید، علمای بزرگ مرجع تقلید هم دعا میکنید، اشکال نداره، اشکال نداره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ظاهر من بسم الله گفتم، درسته؟ بله. عرض کنم که بحث ما در مباحث اخلاقی درباره گناه بود و بنا شد که کمی هم درباره آثار گناه بحث بکنیم. اهمیت گناه بیشتر از این حرف هاست که بشه با چند جلسه سرشو هم آورد. این بحث ها هم باز تأکید میکنم و تکرار میکنم که بحث هایی نیست که انسان در طول عمرش یک بار بشنود. این حرف ها حرف هاییست که انسان هر روز باید یک بار بشنود. حداقل هفته یک بار باید این تذکرات باشه. اولیاء خدا هم دیگران رو وادار می‌کردن که براشون این حرفا رو بگن، موعظه‌شون کنن. شما تو قرآن تکرار زیاد می‌بینید. یک جهتش همینه که این مسائل مسائلی نیست که انسان با یه بار شنیدن دیگه تموم بشه. خب ما هر چند بار یک بار نفس میکشیم؟ لحظه به لحظه نفس میکشیم دیگه. چرا؟ چون وجود انسان به اکسیژن لحظه به لحظه نیاز داره. اما بعضی از غذاها رو انسان سال یه بارم بخوره کافیه. بعضی از ویتامین ها ممکنه که در طول سال یک بار نیاز باشه. بعضی ها ممکنه در طول عمر انسان یک بار نیاز باشه. مباحث اخلاق مثلا این مباحث که انسان باش درگیره. یک جنگ تمام عیار بین نفس اماره و شیطان از یک طرف، نفس لوامه و فرشتگان و عقل از طرف دیگه. اینا پیوسته با هم در حال نبرد بسیار بیرحمانه هستن. هر کدام میخواد دیگری رو نابود کنون، هم چه نابود کردنی، مخصوصا اون طرف های منفی. شیطان قسم حضرت عباس که نه، خیلی بالاتر از قسم حضرت عباس خورد که تا ما رو نابود نکنه دست از کار بر نداره. با عصبانیت، با ناراحتی، با توپ و تشر، با 5-6 تا تأکید میگه من دست از سر اینها بر نمیدارم تا همشون نابود کنم. قال فبعزتی که لأغوینهم اجمعین. قسم برای چیه؟ تأکیده، یعنی حتما این کار خواهم کرد. قسم میخوره، اونم قسم به عزت خدا. لام تأکید بر سر فعل اومده، لأغوینه. خود اغوینه دو تا تأکیده، چون نون تأکید ثقیله دو برابر حساب میشه. این میشه 4 تا. اجمعین هم تأکیده، میشه چند تا؟ سیاق جمله هم تأکیده، 6 تا تأکید، یعنی 6 بار میگه حتما 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 همه رو نابود خواهم کرد. یه چنین دشمنی رو نمیشه انسان میگه خب حالا ما یه تیر به سمتش انداختیم پارسال دیگه خیالمون راحته. او لحظه به لحظه حمله میکنه، ما هم باید لحظه به لحظه دفاع بکنیم. او لحظه به لحظه میخواد ما رو وادار به گناه بکنه، ما هم باید لحظه به لحظه سنگر بگیریم، از خودمون دفاع بکنیم و از عقل و از دل و از وحی و از فرشته ها کمک بگیریم که توی نبرد شکست نخوریم. بنابراین این بحث از اون بحث هایی نیست که انسان یه بار بشنود یاد بگیر تموم شد رفت. مباحث اخلاقی غیر از مباحث معرفتی که انسان یه بار یاد گرفت یاد گرفته. اگر شما مثلا فرض کنید که برهان تمانع رو یه بار خوب یاد بگیرید، مخصوصا که دوبارم خودتون تقریر بکنید، خودتون درس بدید، دیگه لازم نیست که هر روز بخوام برهان تمانع رو برای شما تقریر بکنن. میخوام من بلدم دیگه، عرض کنم مقدم اینه، تالی اینه و رابطه هم اینه، تمام شد رفت. اما بحث‌های اخلاقی اینجوری نیست. بحث‌های اخلاقی رو انسان لحظه به لحظه نیاز داره، روز به روز نیاز داره، همیشه باید. چون در مباحث اخلاقی، در مباحث عملی دشمن بیکار نمی نشینه. دشمن هم دشمن هم آگاه هست و هم بیرحم. عرض کردم که این همه قسم در مقابل خدا، وقت می فهمه چی داره میگه. می فهمه که او به خدا میگه که علی رغم این که تو دوست داری که بندات گمراه نشن، من میخوام این کارو بکنم. یعنی در واقع اعلان جنگ با خدا میده شیطان با این حرفش، چون میدونه خدا نمیخواد بنداش گمراه بشن، ولی میگه من این کارو خواهم کرد. در این شرایط خوب باید انسان مواظب باشه. مطلب دوم این که اگر بهترین راه رو ما بخوایم برای حفظ خودمون پیدا بکنیم، اینه که هرچی بیشتر با گناه آشنا بشیم. خب ما لیست گناهان رو کم و بیش میدونیم، آثار ظاهری بعضی از گناهان رو هم کم و بیش میدونیم، اما این معرفت کافی نیست. معرفت باید به جایی برسه که ما حقیقت گناه رو ببینیم، که اگر ببینیم آنچنان از گناه فرار میکنیم که از هیچ خطر این گونه فرار نمیکنیم. با یه مثال من مطلب رو براتون مجسم میکنم. اگر فرض کنید که ما بین دو چیز گیر کنیم، یک طرف یک شیر درنده گرسنه، یک طرف هم دروغ، عمدایی باشین که بین این که ما یا بریم به سمت دروغ که از دست شیر نجات پیدا بکنیم، یا بریم به سمت اون شیر درنده و خورده بشیم که از دست دروغ فرار کنیم. اگر ما حقیقت دروغ رو ببینیم بدون تردید میریم تو کام شیر، بدون تردید ها. این انقدر دروغ وحشتناکه، انقدر دروغ خطرناکه، انقدر تنفر آوره که انسان حاضر هزار بار توسط یک حیوان درنده خورده بشه اما به دام دروغ نیفته. حالا من دروغ رو مثال زدم، گناهان دیگه هم اینجوریست. اگر انسان بین دو چیز گیر کرده باشه، یک طرف یک افعی دهن باز کرد که انسان رو ببلد و انسان میبینه که به اون سمت بر، از یه خطی اون وسط خطی کشید، از اون خط بر اون طرف در تو کام افعی میره. این طرف هم فرض کنید که یک زخم زبان، مخصوصا تو خونه، مخصوصا زن نسبت به شوهر که خیلی خطرناک، این طرف هم میخواد یه زخم زبان به شوهرش بزنه که من از تو خیر ندیدم. اگه انسان بتونه این جمله رو ببینه، حقیقت این جمله رو ببینه، حاضره که هزار بار توسط اون افعی بلعیده بشه ولی یک قدم به این جمله نزدیک نشه. گرفتن خواهرم مطلب رو؟ پس هرچی که معرفت ما نسبت به گناه بیشتر بشه، وقت فرار ما از گناه بیشتر میشه. این رمز عصمت اهل بیت علیهم السلام، این رمز اینه که کسانی که گناه نمی کنن چطور از گناه گریزانن، چون معرفتشون نسبت به گناه زیاده. تازه اینم خودش باز مراتبی داره ها. یه وقت انسان با علم عادی میشناسه، یه وقت با علم الیقین میشناسه، یه وقت با عین الیقین میشناسه، یه وقت با حق الیقین میشناسه، همش معرفت دیگه. یه وقت میدونه که اگر جایی دودی باشد اونجا حتما آتش هست، این علم عادی است. یه وقت نه، از دور دود رو میبینه، خب یقین میکنه که اونجا باید چی باشه، این علم الیقینه. یه وقت نه، میره کنار آتش، هم با چشمش آتش رو، نه دود رو، آتش رو، هم با چشمش آتش رو میبینه، هم با پوستش آتش رو حس میکنه، کنار آتشه. خب این خیلی مرتبه بالاتریست، این همون عین الیقینه. یه وقت نه، میره داخل آتش، از جنس آتش میشه، او و آتش یکی میشن، این حق الیقینه. هرچی که انسان جلوتر میره معرفتش میره بالاتر. خب اگر ما معرفتمون زیاد بشه میتونیم حقیقت گناه رو و کیفر گناه رو و گناهکارانی که تو جهنم الان معذبن رو ببینیم. گاهی خداوند چشمایی رو باز میکنه برای بعضی ها. مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه که خب میدونید که مرد پاکیست، مرد مخلصیست، مرد پرکاریست، ایشون 18 ساعت شبان روز کار میکن. انقدر قدیم که مثل حالا نبود، تازه علما هم معمولا ندارن دم دستگاه چیزی ندارن، از بس که رو اون میزهای چی میگیم، میزهای کوچیکی که آقایون دارن، نه میزهای کوچیکی از جلوشون میذارن که از بس خودشون مینداخت رو، شبیه میزهایی که رو چیز تخت چرخیاتی روش میذارن، آره، از بس که خودشون مینداخت رو اونجا، این بخش از بدنش گوشت آورده بود و آویزون شده بود. این شخص تو قبرستان نجف عرض کنم که رفت به زیارت اهل قبور، فریاد وحشتناک یک شتر رو شنید که عرض کنم که تازه این شنیدن ها ندیدن که مثل شطور مثلا دارن داغ میکنن یا دارن نهرش میکنن و دارن شکنجهش میکنن، انقدر فریاد وحشتناک بود که چون ناخودآگاه گفت من برم این شطور نجات بدم از دست این کسانی که دارن عزیزش میکنن. رفت دید یه عده دارن یه مرده رو دفن میکنن، نه شطوریست نه داغیست نه دفن نیست، یعنی یک گوشه اونم با گوشش فقط، یعنی یک ذره از صدای برزخی گناه رو شنید، نه با چشم دید نه همه شو دید. چی رو دید؟ یک گوشه ای از اون اثر گناه رو، اثر برزخی گناه رو. خب اگه انسان این چیزا رو ببینه و بدونه، معرفت داشته باشه نسبت به این، و آنچنان از گناه میترسه، آنچنان از گناه فرار میکنه که از هیچ درنده اینجوری انسان فرار نمیکنه، از هیچ خطر انسان اینجوری فرار نمیکنه. اینه که ما باید هرچی بیشتر نسبت به این امور معرفت خودمون رو بالا ببریم و منابعش رو هم داریم، یعنی تو آیات و روایات ترسیم کردن برای ما کسانی که حقیقت گناه رو میبینن، نه تنها میبینن که میتونن نشون بدن. اهل بیت علیهم السلام میتونن ملکوت و گناه رو به دیگران نشون بدن و گاهی هم نشون دادن. در روایت ما فراوان داریم که حقیقت گناه رو به اصحاب نشون دادن. یه خانم اومد خدمت پیامبر، مسئله شرعی داشت، پرسید، وقتی رفت عایشه عداشو در آورد، غیبت کرد دنبالش. پیامبر فرمود برو دندوناتو خلال کن. گفت یارو من چیزی نخوردم که، ظاهرا روزم بوده. حالا تازه خونه پیامبر که گوشت بدنی میشه، گفت من چیزی نخوردم. فرمود برو خلال کن. رفت خلال کرد، پاره های گوشت از لای دندونش میومد بیرون. بهش فرمود این گوشته اون خواهر مردت که خوردی، اینم نه، اینم نمونه هاش. خب این یعنی نشون دادن ملکوت غیبت به کی؟ به این خانم که تو غیبت کردی نتیجه شه. خب هرچی که انسان معرفتش نسبت به گناه بیشتر بشه، اون وقت از گناه بیشتر پرهیز میکنه و گناه هم در واقع اون خرمن اعمال و ایمان انسان رو به آتش میکشه و ما باید حفظ بکنیم. گاهی یک گناه ممکنه که همه دستاوردهای انسان رو دود کنه، بفرسته هوا. ما گناه ها رو قبلا تقسیم کرده بودیم و دیگه من اون بحثا رو مطرح نمی کنم. چند تا از روایات رو باز راجع به حقیقت گناه و عرض کنم که نقش گناه در جلوگیری از حرکت میخونم، بعد هم انشاءالله آثار رو دستبندی شده در خدمتون عرض خواهم کرد. آنچه که من اینجا میخونم بخش ناچیزیست، چون عرض کنم که در روایات ما و در آیات قرآن هم زیاد هست، بخش های کوتاهیش رو میخونیم که تذکری باشه برای هممون. فرماید که افضل من طلب توبه ترک الذنب، بهتره که انسان گناه کنه بعد دنبال توبه کردن باشه یا نه گناه نکنه. از حضرت مسیح هم داریم علی نبی نوالی علیه السلام که شون هم میفرماید که ترک گناه خیلی آسان‌تر است از این که انسان گناه کنه بعد بخواد بره توبه بکنه. در روایتی از این که خوندم مال مولای متقیان امیر مومن علی علیه السلام بود، در روایتی داریم که فرمود ایاک ان تستسهل رکوب المعاصی فانها تکسوک فی الدنیا ذله و تکسبک فی الاخره سخط الله یا سخط الله. بپرهیز از این که اسباب انجام گناه رو آسون کنید. این نیاز به توضیح داره، این نکته اینجا حضرت فرمود، من بیشتر توضیح میدم. ایاکن تستسهل رکوب المعاصی، یه وقت گناه کردن برای انسان دشواره، زمینه گناه فراهم نیست. مثلا فرض کنید که در یه محیط پاک، حالا میخواد به نامحرم نگاه کنه، سخت براش. توی یک حکومت اسلامی مثلا میخواد شراب بخوره، خب براش سخته. در گذشته من یادمه مثلا در قم تلویزیون داشتن کار بسیار دشواری بود، چون حتما باید آنتن میداشتن، آنتن هم پشت بام مشخص بود. خب اینا دیگه انگشت نما میشدن تو جامعه، فلانی تلویزیون داره. از کنم چه خب این گناه، البته گناه بود، واقعا هم گناه بود. خب این کار خیلی سختی است. اما خب انسان اگر بره توی محیطی که دیگه این مشکلات نیست، خب میره مسافره، مثلا میره اروپا، میره آنتالیا مثلا فرض کن، دیگه شراب خوردن براش آسون میشه، دیگه نگاه به نامحرم اونجا، این میشه آسون کردن گناه. الان با این پیشرفت تکنولوژی گناه کردن آسون شده. در گذشته اگه کسی بنا بود مثلا فرض کنید که بیا نامحرم رو ببینه، حد اکثر تطلع بود اسمش، این که مثلا از تو خونش تو خونه اون رو ببینه، یه حد اکثرش بود دیگه. اما حالا نه، حالا میتونه تو فضای مجازی از کنم که محرمانه ترین و جزئی ترین حالات دیگران رو ببینه. یه تکنولوژی انجام گناه رو آسون کرده. صنعت ها به جای اینکه بخواد عرض کنم به کمال انسان کمک کنه، به سقوط انسان کمک کرده. تو فضای مجازی دیگه خیلی دشوار نیست گناه کردن. در گذشته اینجوری نبود. انسان، بشر اومده برای خودش انجام و گناه را آسون کرده. حضرت فرماید که بپریز از این که انجام و گناه برات آسون بشه. این یک معنا که در نگاه اول این معنا به ذهن میرسه. معنای دوم اینه که ابتدا اینکه انسان میخواد گناه کنه، گناه برایش سخته، چون نفس لوامه واکنش نشون میده. کسی که سیگاری نیست برای بار اول که سیگار بکشه ریش واکنش نشون میده، سرفه میکنه، میگه من با این دود آشنا نیستم، جای دود تو ریه تو نیست. انسان در مقابل دود واکنش نشون میده، بعد یواش یواش دیگه عادت میکنه، براش آسون میشه، حتی به جایی میرسه که نه تنها ناراحت نمیشه که لذت هم میبره از سیگار کشیدن. اولش که اینجوری نیست. نفس انسان هم اینجوریه. اول که گناه میکنه واکنش نشون میده، میگه من با این آشنا نیستم. فطرت انسان، نفس لوامه انسان، وجدان انسان با گناه سنخیت نداره، ولی زا گناه برای سخته. نفس لوامه یعنی سرزنشگر، صیغه مبالغه، یا حالا شغل همون صیغه مبالغه نزدیکتر به نظر میاد، یعنی آن که مرتب انسان رو سرزنش میکنه و من میکنه. ابتدای کار اینجوریست، گناه کردن سخته، بعد یواش یواش انسان نسبت به گناه عادت میکنه، دیگه گناه براش آسان میشه به سادگی، نه تنها ناراحت نمیشه که لذت هم میبره. اول عذاب وجدان داشت، اول ناراحت بود اول کار، بعد یواش یواش براش عادی میشه، دیگه هیچ دغدغه‌ای نداره، هیچ از کنم که سرزنشی از طرف نفس احساس نمیکنه و به تدریج براش عادی میشه، بلکه براش لذت بخش هم میشه. این هم نکته معنای دوم فرمایش حضرت که کاری نکن که بپرهیز از این که گناه کردن برات آسون بشه. جمع به این دوتا هم اشکالی نداره. از حضرت بپرسیم که چطور میشه که انسان گناه رو برای خودش آسون کنه؟ میفرماید یه وقت با تکرار گناه، یه وقت هم با عوض کردن فضا. یه جا گناه کردن سخته، میره جایی که سخت نباشه. در یه حالت گناه کردن برایش سخته، اون حالت عوض میکنه که گناه کردن برایش آسون بشه. هر دو جمع بین این دوتا نظر، دوتا احتمال هم که من دادم اشکالی نداره، که این در واقع میشه احتمال سوم. فرماید که بپرهیز از این که گناه کردن برات آسون بشه. چرا؟ چون نتیجهش خاری و ذلت در دنیا. فانها تکسوک فی دنیا ذلت. تکسوک یعنی تو رو میپوشونه. کسوه معنی لباسه. در دنیا لباس ذلت به تنت میپوشونه. و تکسوک فی الاخره سخط الله یا سخط الله. و در آخرت هم عذاب خدا رو نتیجه و کسب تو خواهد کرد. در دنیا ذلیل و خار خواهی شد و در آخرت هم مورد غضب و سخط خداوند متعال قرار خواهی گرفت. بنابراین حداقل گناه رو برای نفس خودمون آسون نکنیم. یه وقت با تکرار، یه وقت با فضا عوض کردن فضا. البته من نخواستم همه احتمالات رو بگم ها، این همه مصادیق رو بگم. یکی از مصادیق آسون کردن گناه اینه که ما قبح گناه رو برای خودمون کوچیک میکنیم. یعنی حالا این که مهم نیست، که این گناه که مهم نیست، دیگران چنین و چنان میکنن. بهش میگه غیبت نکن، چی میگی؟ مردم از فلانی خونه فلانی مثلا غارت کردن، فلانی اختلاس کرده، میگه که شما کمکاری نکن. میگه که اختلاس 3000 میلیارد تومانی شده. اونو وسیله قرار میده برای چی؟ گناه خودش رو آسون کنه. از قدم راه های دیگه هم وجود داره. آنچه که مورد توجه هست، اون چیزی قابل دقت هست، این که ما گناه رو برای خود، برای نفسمون آسون نکنیم. نباشه که بگیم حالا مهم نیست که، کاری نکردیم که. گناه رو برای نفس دشوار کنیم. حالا عرض کردم من دستور مصداق رو گفتم، مصداقای دیگه هم میتونیم بگیم که، و منم در صدد این نیستم بخوام توضیح بدم، چون اگر بخوام توضیح بدم هر کدام از این روایات یک جلسه وقت ما رو میگیره. میخوام که روایات بیشتری خونده بشه و بیشتر از کنم که با کلام اهل بیت علیهم السلام آشنا بشیم، و یعنی بخواد ابعاد مختلفش باز بشه خب وقت زیاد هست. راه های مختلفی برای آسون کردن گناه وجود داره که دوستان موردش عرض کردم، و گاهی هم ممکنه که انسان گناهان جدید رو اختراع بکنه که اونم باز یک فرمایش از امام موسی بن جعفر علیه السلام هست. البته این روایت رو در جاهای دیگه هم دیدم من، که میفرماید که کلما احدث الناس من الذنوب ما لم یکونو یعملون احدث الله من البلا ما لم یکونو یعدون. هرگاه که مردم گناهان جدیدی اختراع میکنن، گناهانی که قبلا نبود اختراع میکنن، خدا هم بلاهای جدیدی به سرشون نازل میکنه. شما از 40-50 سال پیش اگر بلاهای جدید رو فهرست بگیرید، یه سری بلاهاییست که 50 سال پیش نبوده. این ضعف اعصاب و نمیدونم این ناراحتی اعصاب که خیلی ها گرفتارشن متاسفانه، شما 50 سال پیش برید عقب میبینید که یا اصلا پیدا نخواهید کرد یا انقدر کم هیچ عدمه. شما مثلا بیماری به نام ایدز رو 30 سال پیش تو تاریخ پزشکی پیدا نخواهید کرد، چون بیماری اصلا وجود خارجی نداشت. همینطور وقتی مردم گناهان جدید اختراع میکنن، خدا هم چیکار میکنه؟ بلاهای جدید به سرشون نازل میکنه. کلما احدث الناس من الذنوب ما لم یکونوا یعملون احدث الله من البلا ما لم یکونوا یعدون. جزء بلاها نبود و جدیدن اضافه میشه. چی؟ بله. نه اینا داشت باشن خواهرا که اون چی پیامبر از خدا خواست، خدا هم قول داد بهش، اون عذاب استیصال بود، نه این عذاب های این گونه ای. آنچه که از امت اسلام برداشته شده چیه؟ عذاب استیصاله. این که عذابی بیاد و امت از ریشه نابود کنه، اینو خداوند قول داد پیامبر اسلام که دیگه چنین عذابی نیاد. مثل عذابی که مثلا بر سر قوم عاد و ثمود و نوح و لوط و شعیب اونها اومد، اون عذاب چیکار میکرد؟ امت رو ریشه کن میکرد، اثری ازشون باقی نمیذاشت، به قول قرآن رو تبدیل به احادیث میکرد. این عذاب رو خداوند پیامبر اسلام قول دادی که بر امت اسلام نازل نکن، اما معنیش نیست که عذاب رو نازل نکن، در همین دنیا رو عرض کنم، عذاب 30 سال در همین دنیا. پیامبر 3 تا حاجت از خدا خواست، 2 تاش رو خدا داد، یکیشو نداد. حالا ما انتظار داریم که هر چی از خدا میخوایم چیه؟ فوراً بده. پیامبر خدا، تازه مال خودش هم نبود، 3 تا حاجت از خدا میخواد، خدا میگه خیلی خوب، 2 تاش قبول، یکیش قبول نیست. یکیش همین بود که عذاب 30 سال از امت من بردار. خدا هم گفت باشه، که هم گفت که خدای امت من یک بار همشون مرتد نشن، طوری نشه که تمام امت از دین برگردن. خدا این رو هم قول داد، گفت خدایا تو امت من اختلاف نباشه. خدا گفت نه، این دیگه مستجاب نمیشه. از این سه تا دعا خداوند 2 تاش رو قبول کرد، یکیش همون عذاب 30 سال بود که از امت برداشت، اما نه اینکه عذاب برداشت شده باشه، یا عذاب از فرد یا یک جامعه، از نه، اون سنت خداوند قوت خودش باقی است. انشاءالا تو بخش آیات ما آثار عذاب رو بخونیم، اونجا آثار گناه رو بخونیم، آیات فراوانی در قرآن داریم که میفرماید که مثلا ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم. این آیات الهی تکذیب کردن، ما هم چیکارشون میکنیم؟ میگیریمشون. یا میفرماید که اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقتی بناس یک جامعه نابود بشه، اون هوسران ها و اون انسان های گناهکار شروع میکنن به فسق و فجور کردن. وقتی که به یه حدی فسق و فجور رسید، ما هم اونها رو میگیریم و نابودشون میکنیم. چه نابود کردنی؟ فدمرناها تدمیرا. این سنت لایتغیر خداست، این سنت ها تغییر نکرده و نخواهد کرد. تو آیات قرآن هست، انشاءالله بعدشو میخونیم براتون. باز امام امیر مؤمنین علی علیه السلام فرمودن افضل من اکتساب الحسنات اجتناب السیئات. از به دست آوردن حسنات بهتر پرهیز از سیئات. هم دایره بین این که انسان نماز شب بخونه، قرآن بخونه، دعا کنه، بره تو مجالس مثلا روزه شرکت بکنه، اینا همه حسناته، یا این که نه، گناه رو ترک بکنه. امام فرمود دومی انجام بده. این اجتناب و سیئات بهتر است، افضل است از اکتساب حسنات، و این یک اصل کلی است همه جا. دلیلش هم اینه که انسان اول باید اون کیسه که میخواد توش عرض کنم که چیزی بریزه، اون اول محکم بدوزه. کیسه که پاره هست، حالا شما هی توش جنس بریزید، از تش میریزید بیرون دید. یه تمثیلی مولوی داره، شاید براتون گفته باشم، میگه که طرف تو انبارش مرتب گندم میریخت، از اون طرف موشا میامدن میبردن. اول اون سوراخ ها رو باید گرفت، وقت گندم ریختن تو این انبار فایده داره. گناه موشیست که میاد چیکار میکنه؟ حسنات ما رو میبره. خب چه فایده داره که انسان بله این شاید قبلا عرض کرده باشم که کوچک شمردن گناه، گناه کوچک رو بزرگ میکنه. اعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. بزرگترین گناه پیش خداوند متعال گناهی است که صاحبشون رو کوچک بشموره. میخوای این که مهم نیست؟ الان عرض کردم که میگه مردم چنین میکنن، مردم چنان میکنن، ما کاری نکردیم، از دیوار خونه مردم بالا رفت. بزرگترین گناه پیش خدا گناهی است که صاحبش بگه که این که چیزی نیست، ما که گناهی نکردیم. ان من النعمه تعذر المعاصی. از نعمت‌های الهی اینه که انسان گناه کردن براش دشوار باشه. این تقریبا مثل همون حدیثی بود که اول خوندم. این که گناه براش دشوار باشه، چرا؟ یه وقت از درون گناه براش دشواره، یعنی وجدانش سالمه، نفس امارش خوب کار میکنه و لذا گناه کردن برایش سخت. یک، خب خیلی خوبه که انسان نفسش رو سالم نگه داره. دو، محیط رو طوری انتخاب کرده که گناه کردن برایش سخت باشه. اینجایی که شما ساکن هستید، این دوربر اینجا جای خیلی خوبی است. من یه بار دیگه عرض کردم وقتی ما میهم اینجا خیال میکنیم تو قمیم، در حالی که بعضی از جاهای تهران خب سخت برای ما، که حتی عبور کردنش برای ما سخته. حالا اونی که زندگی میکنن چطور زندگی میکنن خدا میدونه. و کسی هم خیال نکنه که محیط اثر نداره. محیط از عوامل بسیار مؤثره در تربیت، که بعضی ها گفتن اولین عامله. من این بحث رو به این شکلش قبول ندارم که مثلا محیط اول، عامل ژنتیک دومه. من معتقدم که جابجا فرق میکنه، اما بعضی از علمای تربیت گفتن که محیط اولین عامل مؤثر در تربیته. حالا البته حالا قوم هم فرق میکنه. قوم هم قوم دیگه 72 ملته، قوم دیگه یه جا نیست. خیلی خوب عرض کنم که محیط بسیار مؤثره. هم قرآن قبول داره، هم روایت قبول دارن. وقتی که در آیه قرآن اینو داریم، سوره مبارکه نساء، ان الذين توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، کسانی که ملائکه جانشون رو میگیرن در حالی که اینها گناهکارن، قالوا فیما کنتم، شما کجا بودید، این چه وضعیه دارید، قالوا کنا مستضعفین فی الارض، میگن ما در یک محیط گناه آلودی بودیم، جایی بودیم که پر از گناه بود و ما هم آلوده شدیم. کنا مستضعفین فی الارض، ما در اون محیط تحت استضعاف بودیم و نتونستیم خودمون رو پاک نگه داریم. فرشته ها اصل این قضیه رو قبول میکنن، میپذیرن که علت بدیشون چیه؟ محیطه. نمیگن شما دروغ میگید، محیط اثر نداره که. فرشته ها نمیگن که محیط اثر ندارد، شما رو محیط آلوده نکرده. میگن چرا از اون محیط بیرون نرفتید؟ الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، میگه زمین خدا وسیع نبود؟ خب از اون محله میرفتی یه محله دیگه، از اون شهر میرفتی یه شهر دیگه، از اون محله کار میرفتی یه محله کار دیگه. مگه کار حتما باید تو شرکت باشه؟ مگه کار حتما باید نمیدونم، وقتی میبینی فضا آلوده، انسان عاقل وقتی میاد یه جایی میبینی که فضا پر از دود و از کنم که آلوده، خب میره بیرون، میره جای دیگه. وقتی میبینی که فضا آلوده، خب چرا بیرون نمیری؟ فرشته ها میگن چرا هجرت نکردید؟ خب وقتی انسان میبینه که اینجا گناه کردن آسونه، میره جایی که گناه کردن دشوار باشه، محیط رو عوض میکنه، میبینه با این لباس گناه کردن آسونه، لباس رو عوض میکنه. خب بنده با این لباس هم خیلی از کارها رو نمیتونم بکنم. خود لباس گناه رو برای ما متعذر میکنه، خود لباس گناه رو برای انسان دشوار میکنه. از کنم که شغل، منزل، جایگاهی که انسان تو اجتماع داره، وقتی که انسان مورد اعتماد مردم هست، مورد توجه مردم هست، خیلی از گناه ها رو انجام نمیده. میگه ما اعتماد مردم رو زیر پا نذاریم، ما کاری نکنیم که مردم نسبت به ما بدبین بشن. این گونه انسان گناه کردن رو بر خودش دشوار میکنه. میفرماید که از نعمتهای خدا اینه که گناه کردن برای انسان چی باشه؟ متعذر باشه. حدیثی رو دیگه میخونم، ببینید جملات خیلی کوتاه است ولی یک دنیا معنا توشه. فرمود ان من النعمه تعذر المعاصی. اینش من میخونم از کتاب قرار و حکم و ضرار الکلم مولا امیر مؤمن علی علیه السلامه. در فرمایش دیگر می‌فرماید که ان تنزهوا عن المعاصی یحببکم الله، اگر شما از گناهان پرهیز کنید و خودتون رو از گناه نگه دارید محبوب خدا میشید. خدا شما رو دوست میداره. تو اون آیه قرآن هم داریم که ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم. اگر میخواید که محبوب خدا، اگر خدا رو دوست دارید، پیامبر میفرماید از من اطاعت کنید تا شما بشید محبوب خدا و خدا هم شما رو ببخشه. اینجا میفرماید که اگر انسان از گناه خودش رو حفظ بکنه محبوب خدا میشه. بعد میفرماید که انکه انشتنب تل سیعات نلت رفیع درجات. اگر از گناهان پرهیز کنی به درجات بسیار عالی دست پیدا خواهی کرد. و بسیار بودن کسانی که از یک گناه پرهیز کردن و به جاها رسیدن که خدا میدونه، از جمله مثلا ابن سیرین یا خود حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام. دیگه فرمایش فراوان اینجا از حضرت هست که من ازش میگذرم. بله در مورد گناه ارزش داره. یه وقت انسان میخواد عمل ثوابی انجام بده، خب نه ارزش نداره، یه ارزشش کم میشه. اما در مورد گناه آره، چون گناه رو از انسان از گناه دور میکنه، گناه براش دشوار میشه. همین، این نعمت خداست. یه وقت میخواد که عبادت کنه برای دیگران، نه اون ارزش نداره. یه وقت میخواد از گناه پرهیز کنه، بله ارزش داره. به عبارت دیگه امور دو نوع هستن، امور توسلی و امور تعبدی. در امور تعبدی اگه قصد قربت نباشه اون فایده نداره، در امور توسلی قصد قربت هم که نباشه فایده داره. انسان وظیفش رو انجام داده. مثلا شما میخواید که در حال نماز لباستون بدنتون پاک باشه، حالا دست شما که نجسه چه قربت نه لاب بکشید چه نه، به هر نیتی که آب بکشید دستتون پاک شده، نمازتون درسته. اما قنوت را اگه مثلا برای خدا نخوانید نمازتون باطله، کل نماز باطله، به خاطر اینکه قنوت رو مثلا برای غیر خدا خواندید. امر و معروف نهی از منکر از همین دسته اوله. یه وقت انسان برای خدا امر و معروف نهی از منکر میکنه، خب ثواب هم خدا بهش میده. یه وقت نه، برای خلق این کارو میکنه، برای انجام وظیفه این کارو میکنه، وظیفش انجام داده دیگه، مؤاخذه نمیشه. مثل همون شستن دسته، امر معروف انجام داده، هرچند برای خدا هم نبود، چون امر توسلی است. بله اگر اینم قربتن الله شد ثواب هم داره. این پرهیز از گناه یا اینکه لباس خاصی پوشیدن یا با فرد خاصی دوست شدن که انسان گناه نکنه، اگر این هم برای خدا باشه یه ثوابی هم داره. اما برای خدا هم که نباشه نتیجهش ترک و گناهه، یعنی انسان به اون مقصد میرساند. توسل این رساندن، این امور انسان به مقصد میرسانه، هرچند ممکنه که عبادت محسوب نشه. بله بله اگه عمد دایر باشه بین این که انسان خودش 100% واکسینه شده باشه و اطرافیانش هم شما خودتون ممکنه که خودتون حفظ کنید، بچه هاتون چی؟ اطرافیانتون چی؟ انسان خودش تنها که نیست. اگر تضمین باشه که اینا همه واکسینه هستن، بله خب بهتر اینه که انسان تو همه محیط باشه، اونم اثر داشته باشه. یه وقت نه، تو محیط هم هست اثری هم نداره، و چه مرضی که انسان تو محیط آلوده زندگی بکنه. یه وقت کسی پزشک پرستاره، خودش رو هم واکسینه کرده، میره توی یک محیط آلوده دست دیگران رو میگیره، اونها رو نجات میده، این خوبه. یه وقت نه، پزشک نیست ولی اینکه واکسینه هم کرده خودشو، اونجا گرفتار هم نمیشه، ولی خب برای چی اونجا باشه؟ اگه انسان در محیطی باشه که این اثر رو داشته باشه که دست گناهکاران رو بگیره، بتونه اثر داشته باشه، یک، و خودش آلوده نشه، دو، بله اولا اینه که انسان اونجا بمانه. اما فرض اینه که هیچ کدام از این دوتا نیست. فرض اینه که هم انسان خودش آلوده میشه، هم اگه هم آلوده نشه چی؟ فایده نداره، موندنش اونجا فایده نداره، چون این جایگاه رو نداره که با بودنش یعنی غلبه بر فساده. آنچنان فساد جامعه رو غرق کرده که حالا یه نفر اونجا دست پا بزنه چه فایده داره؟ اینه فرض ما، اینه. وگرنه بله، اگر کسی باشه در جایگاهی باشه که مثل پیامبر، خب پیامبر در یک جامعه وارد شد که سراسر فساد و غرق در گناه بود، ولی خب نجات داد اون جامعه رو. اما فرض این نیست. خب من چند تا رو بعدی از همین فرمایشات مولا میخونم. از کنم که حضرت فرمایید که تحوین و ذم اعظم من رکوبه. اینا مطالبی است من قبلا گفتم، حالا دارم روایتش میخونم. فرمایید که خار شمردن گناه بزرگتر است از خود گناه، از انجام گناه. یه وقت انسان گناه رو انجام میده اما کوچک نمیشموره، خار نمیشموره، اهانت نمیکنه به گناه. یه وقت نه، میخوام ما کاری نکردیم، بیا اشکال نداره، کوچک میشموره گناه. فرمود از خود گناه بزرگتره. این فرمایش حضرت زیباست. بفرمود ترک الذنوب شدید، ترک گناه سخته. و اشد و منهو ترک الجنه، سختر از ترک گناه چیه؟ ترک بهشته. انسان بهشت رو ترک کنه. خب این فرمایشات حضرت فراوان هم هست، بیشتر به برخی از آثار گناه اشاره کرده که من انشاءالله تو بحث‌های دیگه راجع به آثار گناه میخوام بیشتر صحبت کنم. مثلا میفرماید که مداومت المعاصی تقطع الرزق، ادامه دادن گناهان باعث میشه روزی انسان قطع بشه. مداومت گناه باعث قطع روزی میشه، که قطع روزی هم مراد فقط روزی های معمولی که ما میگیم روزی مثلا مادی نیست، بلکه اول گناه کدام روزی قطع میکنه؟ روزی معنوی رو قطع میکنه. اول نماز شب از آدم میگیره، اول مسجد از انسان میگیره، اول عفت و پاکی از انسان میگیره گناه، اول اون حالت معنوی از انسان میگیره، بعد بله روزی مادی انسان رو هم قطع میکنه. اون آیه که خوندم رو یادتون هست که ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، برکات ما از آسمون زمین بر اینها نازل میشد اگر تقوا داشتن. بله اون روزی های مادی رو هم از بین میبره، ولی در درجه اول اون روزی های معنوی رو از بین میبره. از بنده زیاد سوال میکنن که میگه من نماز شب نمیتونم بخونم، توفیقشو ندارم، یا حالشو ندارم، بیدارم میشم میبینم که حاضرم دو ساعت بیدار باشم ولی نماز نخونم. یکی از عواملی که مؤثر هست که در روایت هم داریم همین گناهست. شخص من خدمت امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد که نمیدونم چرا من توفیق نماز شب ندارم. فرمود انک رجلون قیدتو که ذنوبک، گناهان به دست پای تو قید و بند زنجیر بستن، نمیذارن بلندشی نماز بخونی. یعنی گناه نقشش اینه که نمیذارن انسان نماز شب بخونه. این روزی ها خیلی مهمتر از اون روزی های مادی است. یه شخصی به حضرت داوود یا حضرت موسی که از این تو پیامبر گفت که من نمیدونم چرا هرچی گناه میکنم هیچ عذابی چیزی نمیبینم، اثری نمیبینم. خب اون پیامبر خدا که در حال وحی از خدا سوال کرد مطلب رو، خدا فرمود که من بزرگترین تنبیه رو دربارش انجام دادم، اونتا نمیفهمه. من لذت مناجاتم رو ازش گرفتم، این بزرگترین عذاب، اونتا نمیفهمه. اون نمیفهمه من اون رو چیکارش کردم. من لذت مناجات رو ازش گرفتم و خبر نداره. به هر حال میفرماید که عرض کنم که روزی انسان قطع میشه. حالا روزی هم مصادیق خیلی فراوانی داره. علم روزیست. عرض کنم که زیارت عتبات، عرض کنم قبور مشاهده، مشاهد مشرفه روزیه، ترک گناه خودش روزیست، این که انسان دل به دنیا نبنده روزیه، این که توجه به اون منزل همیشه که داشته باشه روزیست. اللهم ارزقنی التجافی عن دار الغرور و الانابه الى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت، اینا روزیه. اللهم ارزقنا توفیق طاعه، دعای امام زمان را حتما بلدید، که انسان توفیق طاعت داشته باشه این خودش روزیست، و بعد المعصیه و عرفان الحرمه و چیزی از این قبیل، صدق النیه، اینا همه روزیست. روزی یک معنای خیلی وسیع داره و گناه هم اول روزیهای معنوی رو قطع میکنه، بعد هم روزیهای مادی رو. نه، ما گفتیم که همه گردوها گرده، شما نگید که پس همه گرد. من از اون طرفش من گفتم، از این طرفش نگفتم، گفتم همه گردوها چی هست؟ گفتم که گناه توفیق نماز شب از انسان میگیره. اما گفتم هر کس نماز شب میخونه گناهکار نیست، از اون طرفش من گفتم. بله، نگفتم ملازمه هست، اگه میگفتم که بین نماز شب و ترک گناه ملازمه، حق با شما بود، اما گفتم که اگر انسان نماز شب نخون، اگر انسان گناه کرد توفیق نماز شب ازش میگیره. بله، خب همین گناه دیگه. نه، همین گناه در روایت داریم که دو نفر وارد مسجد شدن، یک عابد برای نماز خوندن و یک گناهکار که آلوده بود. وقتی که از مسجد خارج می شدن، عابد جهنمی شده بود، اون گناهکار بهشتی. راوی تعجب کرد، گفت یا ابن رسول الله، گناهکار شد بهشتی، عابدی که برای عبادت اومد تو مسجد شد جهنمی؟ فرمود بله، چون عابد مغرور شد، گفت منم که عبادت میکنم، بخاطر این غرورش جهنمی شد. اون گناهکار اومد تو مسجد، اظهار شرمندگی کرد، گفت خدا ببخش من اشتباه کردم، اون توبه کرد بهشتی شد، این مغرور شد چی؟ جهنمی شد. اینا دیگه کشفهمی هاست که بعضی ها ولذا در روایت فراوان داریم که به طول سجده و رکوع نگاه نکنید، به نماز نگاه نکنید. امام صادق فرمودن نماز گاهی به خاطر عادته، به صدق حدیثشون نگاه کنید، به اداء الامانه نگاه کنید، به چیز دیگه شون نگاه کنید. نماز رو عادت کردی نخونه، یک حالت استیحاش بهش دست میده، نخونه ناراحت میشه چرا من نخوندم نماز، چون عادت کرده، ترک عادت براش سخته، به چیز دیگه شون نگاه بکنید. در همین در نهج البلاغه داریم که حضرت علی رسان فرمودن کم من صائم لیس من صيامه الا السحر الا الجوع والسحر، عذر میخوام، کم من قائم لیس من قیامه الا السحر و کم من صائم لیس من صيامه الا الجوع والعطش، چه بسیار روزدارانی که تنها بهرشون از روزه چیه؟ گرسنگی و تشنه. چه بسیار نماز شب خونایی که تنها ندیشون از نماز شب چیه؟ بیدارخوابی و خستگی. این اتفاق زیاد میفته. عرض کنم که حالا این بحث من این مقدار بیشتر باز کنم، گرچه شاید خیلی الان موضوع بحث ما این نیست، اما اشکالی نداره. اینه داشت باشن خواهرهای که شما فاکتورها رو یکی نگیرید، عوامل رو یکی نگیرید، یعنی مطلق حساب نکنید. وقتی ما بیم این علت اثر دارین، علت ناقصه، شما علت تامه میگیرید. همون که شما فرمودید که اون آثار رو داره، اون عرض کنم که به خاطر همون نمازش برکات معنوی فراوانی هم داره، که اگه اون نماز نبود، وقت مشخص میشد که ایشون کیه و چیه. اون نماز اثر خودشو گذاشته، اما نماز تمام علته، طوری که این وقتی که نماز خوند دیگه این نماز میشه علت تامه برای معصوم شدنش، نخیر. اما شما نماز حذف کنید، وقت خواهید دید که تو زندگیش چه ناهنجاری ها و بزهکاری ها و جرائمی پیدا خواهد شد. این یک نکته که گرفتم خواهرها مطلب رو. نماز اثر خودشو داره، منتها نه تمام اثر، علت تامه نیست، علت ناقصه، در حد همون علت خودش. مطلب دوم این که عرض کنم که از اون طرف هم شما عنایت داشته باشید که این نمازی که میخونه واقعا نماز حقیقی است. گریه کردن هم دلیل نمیشه، نماز شب خوندن هم دلیل نمیشه. اگر این نماز او رو از فحشا و منکر حفظ کرد، این نماز نماز حقیقی است. اما اگه نه، هم نماز خون هم دوچار فحشا و منکرات بود، قرآن که دروغ نگفت، خدا که دروغ نگفت، خدا میفرماید ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. اگه این نماز میخونه فحشا و منکر هم انجام میده، یکی از این دوتاش یا باید بیم حرف دروغه، یا باید بیم نماز نماز نیست. ما کدوم حرفو میگیم؟ میگیم نماز نماز نیست، نمیگیم خدا دروغ گفته چه. میگیم نماز نماز نیست، اگه نماز بود دیگه این گناه نمیکرد، دیگه غیبت نمیکرد. نکته سوم این که بسیاری از گناهان، بلکه همه این گناهان از روی جهله، از روی نفهمیه. او چون به فضیلت نماز شب آگاه، نماز شب میخونه، اما چون قبح غیبت رو نمیدونه، غیبت رو ترک نمیکنه. این نکته رو گرفتن خواهران؟ چی شد؟ گناه نتیجه ناآگاهیه. او چون فضائل نماز شب رو شنیده، خونده، تا حدی هم باور کرده، نماز شب میخونه، اما قبایح غیبت رو نشنیده، نخونده، یا باور نکرده، ولذا غیبت رو ترک نمیکنه. اگر میدونست که این غیبت چه بلایی به سرش میاره، و اگر میدونست این غیبت عرض کنم که اون نماز رو از بین میبره، اگر میدونست این غیبت باعث میشه که نمازاشو به حساب دیگران بذارن، اگر تیک تیکش میگردن غیبت نمیکن. چون یکی از آثار غیبت چیه؟ اعمال نیک غیبت شونده رو به حساب غیبت کننده میذاره. این نماز شب میخونه، این نماز شب رو میذارن، می‌نویسن تو حساب اون کسی که غیبتشو کرده. اگه میدونست همین کسی که الان ازش بدگویی میکنه، همین کسی دنبالش صحبت میکنه، همه اعمال خوبش رو چیکار میکنن؟ میدن به اون. هرگز حاضر نبود غیبت بکنه، منتها نمیدانه، یا نمیدانه یا باور نداره. اگه میدونست که غیبت باعث فشار قبر میشه، غیبت یکی از آثارش فشار قبر، یکی از عوامل فشار قبر که شما زیاد شنیدید همین غیبته. اگه میدونست که غیبت کننده اگر توبه کنه، آخرین کسی است که وارد بهش میشه با توبه ها، و اگه توبه نکنه، اولین کسی است که وارد جهنم میشه. این عجیبه، ما نسبت به هیچ گناهی اینو نداریم که اگر توبه کنه آخرین کسی است که وارد بهش میشه، و اگر توبه نکنه اگر توبه کنه آخرین کسی که وارد بهش میشه، اگر توبه نکنه اولین کسی که وارد جهنم میشه. اینا رو اگر میدونست، حالا من بخش رو گفتم، این ادامه داره. بله شما چی؟ نه، خانم ها زبون آورترن. شما مثلا یک دختر 8 سال، دختر 8 ساله نه، یک دختر 4 ساله با یک پسر 4 ساله مقایسه کنید، خزانه لغاتشون اندازه بگیرید. دختر 2 یا 3 برابر اون پسر چیه؟ خزانه لغات داره. این تا آخر عمرشون هست. خب بعد میگه اونم اگر چنین حرفی رو بگه همه زحمتاش هدر میره. اون چیزی که در روایت داریم اینه که اگر خانومی به شوهرش بگه که من از تو هیچ خیری ندیدم، همه حسناتش حبط میشه، همه اعمال صالحش پاک میشه. اینو من گفتم اونجا گفتم. اما حقیقت اینه که روایات فراوانی داریم که راجع به خانم ها گفته، بعد میگه و من الرجال کذالک، مردا هم چنین است. گفته اگه مثلا خانمی با آقاش ظلم کنه، اذیتش کنه، همه اعمال صالحش از بین میره، جهنم چنین چنان خواهد شد. بعد میفرماد و من الرجال کذالک ان کان لها ظالما. آقا هم اگه به خانم ظلم کنه، این همون خانم همه اعمالش حبط میشه، از بین میره. من که گفتم چون اینجا جلسه خانم هاست، اگه آقایون بودن مثال چی انتخاب میکردم؟ برای آقایون انتخاب میکردم. خب عرض کنم که سوال های خواهرها زیاد شد، من هم بخوام به سوالات جواب بگم بحثم میمونه. ضمن این که سوال هم سوال های مهمی است، مثلا این که حالا راجع به غیبتش، اون سوال که خب سوال مهمی بود، ما غیبت یعنی چه، آیا مثلا حقیقت غیبت چیه، یا سوال دیگه که خواهرها پرسیدن. اما اینو خواهرها توجه داشته باشن، این که میگیم که حالا مثلا یه حرفی گفت، نه، جراحات و سنان لحل تیامو، شعر منسوب به مولای متقن حضرت علی علیه السلام است. جراحات و سنان لحل تیامو ولا یلتاما جرح لسانو. زخم نیزه و شمشیر اینها سرانجام چی میشه؟ یواش یواش خوب میشه. اما زخم زبان چی؟ هرگز خوب نمیشه. چی میگیم یه حرفی گفتیم رد شدیم؟ چی میگه گفتیم رد شدیم؟ انسان ممکنه یک چاقو به شکمش بزنن بعد از مدتی خوب بشه. جراحات و سنان لحل تیامو ولا یلتاما جرح لسانو. حضرت فرمودند که جراحت زبان، زخم زبان هرگز التیام پیدا نمیکنه. بله، اگه انسان حرفی گفته باشه بدون توجه، به خاطر اونها او رو مؤاخذه نخواهند کرد. در روایت اون روایت رفع رو که حتما خواهرها بلدن، رفع عن امتی تسعه، یکی هم همون ما لا یعلمون، یا اون چیزایی که خودش خبر نداره چی رو گفته، چی از اون مثلا آدم خواب تو خوابی حرفی گفته، اونها مؤاخذه ندارن. من میشه غذاشو خون، میشه مقدمتا سر شب خون، اما غذا بهتر از سر شب خوندن هست. و میشه مثلا در عرض 2-3 دقیقه خون، میشه در عرض 2 ساعت خون، دیگه حالا فرق میکنه دیگه. نه دیگه، اثر رو داره، اما اینجوری نیست که مساوی باشه. راجع به غیبت من سوال این خواهرمونم پاسخ بگم که تو دل دیوار نمونده باشه. عرض کنم که اگر عیبی یا مطلبی باشه که همه خبر، اونایی که اونجا حضور دارن همه خبر دارن، خیلی گفتن این از مسائل غیبت نیست، چون غیبت چیزی است که ما چیزی رو آشکار بکنیم که اون طرف نمیدونه. مثلا میگیم که هر دو دیدیم که فرض کنیم که مثلا فرض کنید که رو ابروش یک خطی بود، مثلا فرض کنید یه شکافی بود، چیزی بود، میگیم که دیدی که اون رو ابروش شکافی بود، مثلا زخم بوده یا چیزی بوده، دیدیم هر دومون، چیز جدیدی نیست. خیلی ها گفتن این غیبت محسوب نمیشه. راجع به غیبت شدیم و انشاءالله صحبت کردیم، موضوع بس ما غیبت نبود، فقط خواستم مثال زدم. من گفتم که مثلا در غیبت اگر طرف خبر داشت که این غیبت چقدر زشته، اون کسی که نماز شب میخونه، چون یک کمی نسبت به فضایل نماز شب آشنا هست، نماز شب میخونه، اما نسبت به غیبت چون خبر نداره پرهیز نمیکنه از غیبت. اگر اطلاع داشت غیبت نمیکنه. نه دیگه، همونایی که دیدن ابی نداره. اما اگه کسانی که اونجا نبودن بگید فلانی اومد تو فلان مجلس فلان لباس پوشیده بود، این میشه غیبت؟ موضوع بحث ما خواهرا غیبت نیست. اب نداره، من چند جمله میگم.
اگه بخوام
بله. خیلی خوب. بله. خیلی خوب. ما قول میدیم ان شاء الله یک روز راجع به غیبت مفصل صحبت کنم. اما اجالتا الان عرض میکنم چند گروه هم که غیبتشون مجازه. یکی کسی که تجاهر به فسق میکنه. مثلا فرض کنید که آشکارا بی حجابه، آشکارا مراعات حجاب رو نمیکنه. ابایی نداره از اینکه مردم ببینن که مراعات حجاب رو نمیکنه. این دیگه غیبت نداره در همین رابطه ها. اگر همین شخص مثلا فرض کنید مخفیانه شراب هم میخورد، دیگه نمیشه اونو گفت. فقط همین بی حجابیشو میشه گفت که ایشون بی حجابه. این متجاهر به فسقه. متجاهر به فسق غیبت نداره در همون رابطه با تجاهرش، نه جاهای دیگه. دو، در مقام مشورت کسی شما مراجعه میکنه میگه که فلانی اومده خواستگاری دختر من، فلانی که با شما هم کلاسه، با شما هم دوره بوده، با شما دوسته، نمچنین چنان هست، چه جوریه؟ شما عیباشو میگید، فلان عیبو داره، فلان عیبو داره، مثلا فلان گناه رو داره، اشکال نداره. در مقام مشورت اشکال نداره که غیبت واقع بشه. مورد سوم، کم فروش. کسی که کم فروشی میکنه، بقال محله، نمیدونم، حالا کم فروش هم اهم از بقاله، من بقال باز مثال میزنم، در رابطه با همین کم فروشیش غیبت نداره. هر کس میخواد بره از او خرید کنه، بگید از ایشون خرید نکنید، کم فروشه. و عرض کنم که چهارم، قاضی، حاکم و داور که در حکمش جور میکنه، ظلم میکنه، عادلانه قضاوت نمیکنه، اونم غیبت نداره، اونم میشه غیبت شد. من این چهار مورد گفتم بس باشه. فقط خواستم بگم که مواردی هست که غیبت چی شده باشه؟ مجاز چه مورده باشه؟ چی؟ همون غیبت فرق نمی کنه. خب عرض کردم راجع به غیبت من میدونم شما سوال زیاد دارید و حقم دارید. یه موقع باید سر فرصت ما کل جلسه اختصاص بدیم به غیبت. البته گناهی است از گناهان کبیره و عیبی نداره که انسان بیشتر دربارش صحبت کنه. فقط عرض میکنم که عنایت داشته باشید که سامع الغیبه احد المقتابین. امیرالمومنین فرمود شنونده غیبت چیه؟ یکی از غیبت کنندگانه. چون اگه اون نشنوه که غیبت نیست که، اون غیبت کننده برای خودش که نمیتونه حرف بزنه که. در صورت غیبت به وجود میاد که حداقل یه نفر گوش کنه به حرفش. حالا ما چیکار کنیم در مقابل غیبت؟ چند تا راه داریم. یک، جلو غیبت رو بگیریم، نهی از منکر بکنیم. دو، از غیبت شونده دفاع بکنیم. سه، بحث رو عوض کنیم. رفتیم تو جلسه میبینیم که بعضی از این جلسه آراها هستن، خوش زبون ها، شروع میکنن جلسه رو به دست گرفتن و دارن غیبت میکنن. خب موضوع جلسه رو عوض کنیم. کافیه شما یه مسئله شرعی رو اونجا مطرح کنیم، همه میشن مجتهد، فضای بحث چی میشه؟ عوض میشه. یکی میگه واجبه، یکی میگه مستحب، عیب نداره، همه میشن مجتهد و فتوا میدن، عیب نداره، دیگه از غیبت منصرف شدن. یه عربی اومد بود ایران، بعد از مدت برگشت بهش گفتن ایرانی رو چطور دیدی؟ گفت رجالهم کلهم اطباء، نه علما، و نساهم کلهن نه اطباء، خانماشون همشون پزشکن، آقایشون همشون مجتهدن. حالا مثلا بگو سرم درد میکنه، میبینه همه نسخه میپیچن برات، فلان پسر خاله اینم کیه که ما سرش درد میکرد، فلان دارو مصرف کرد خوب شد. اینجوری فضا عوض بشه. شوهرتون خواهد غیبت کنه، یه سوال ازش بکنید، یک بحث علمی رو مطرح کنید. عرض کنم که یک جهتی که میدین علاقه داره به اون جهت، اونو مطرح کنید. فوری میبینید که منحرف شد بس و غیبت از بین رفت. عرض کنم که اگر اون رحم از ارحام نزدیک مثل مادر نیست، بگید چون شما غیبت میکنید من نمیام پیشتون، قطع کنید این رابطه حضوری رو. براش پیامک بفرستید، براش کادو بفرستید، براش نمیدونم هدیه بفرستید، ولی ارتباط حضوری نداشته باشید. بهش هم بگید علت اینکه من خونه شما نمیام اینه که غیبت میکنی. اما رحم نزدیک کنه میشه این کارو کرد. بعد اونجا دیگه اولویت بندی کنید ببینید که اولا چیه، اولا قطع رحمه یا اون گناه. به هر حال باید اقداماتی انجام بشه که غیبت انجام نشه. حالا اگه غیبت شده الان چیکار بکنیم؟ یک، توبه، حتما باید توبه کرد از غیبت. دو، اگر غیبت به غیبت شونده نرسیده نیاز به حلالیت طلبیدن نداره. اگر بهش رسیده باز دو صورت داره. یه صورت اینه که اگر بخوایم ازش حلالیت بطلبیم دعوا درست میشه، مفسده داره. حالا هر مفسده فرق نمیکنه. اینجا هم حلالیت طلبیدن لازم نیست. صورت سوم اینه که غیبت بهش رسیده، اگرم ازش عذرخواهی کنیم مفسده نداره. تو این صورت سوم باید حلالیت طلبید و عذرخواهی کرد. پس یک، توبه کردن. دو، اگه امکان داره عذرخواهی کردن. سه، از طرف اون غیبت شونده استغفار کردن یا یک کار مثبتی انجام دادن براش. و چهار، آثار غیبت رو خنثی کردن. این مال بعد از غیبته. قبل از غیبت رو گفتم، بعدش رو هم عرض کردم. بعد از غیبت چهار گام رو گفتیم برداریم. توبه کنیم. اگر امکان حلالیت طلبیدن هست حلالیت بطلبیم. براش کار خوب انجام بدیم. از طرف او استغفار بکنیم یا صدقه بدیم. کار خوب براش انجام بدیم. و چهار، آثار غیبت رو در حد توانمون از بین ببریم. اجازه بدید از بحث غیبت رد شیم. حالا انشاءالله اگه فرصتی شد یه موقع سر فرصت بحث میکنیم، اگر نه هم که مقدار کافی باشه. گاهی گفته میشه که مثلا فرض کن که خانم میبینید که جاش مراد نمیکنه، بعد بهش میگن که چرا این کار کردیم؟ یه آقامون دستور داده، شوهرم اینجوری میخواد. همین غیبت که شما گفتید باز همین از مصادیقش هست. آیا میشه انسان این کارو بکنه؟ نه دیگه. این فرمایش مولا لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، دیگه جایی که گناه و نافرمانی خداست اونجا دیگه طاعتی برای مخلوق نیست. دستور شوهر تا جایی قابل اجراست که نافرمانی خدا نشه. خانم حج واجب بگردنشه، آقا میگه من راضی نیستم تو بری حج. خب راضی باش یا نباش، باید بره حج. یه وقت خواهد بره تفریح، میگه من راضی نیستم شما بری تفریح. یه وقت ما بری کار مستحبی انجام بده، میتونه بگه من راضی نیستم شما از خونه بری بیرون. البته اینم باز اگه قبلش زمین سازی نشده باشه. یه وقت نه، یه کار واجب میخواد انجام بده. یه وقت یه کار مباح و غیر حرامی رو از خانم میخواد. خب خوبه که خانم اون کار انجام بده اگه امکان داره براش. یه وقت کار حرام ازش میخواد. ببین چادر چیه بذار کنار، اون مولبازی ها چیه در میاری؟ اینجا دیگه طاعتش واجب نیست. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اونجایی که منجر به گناه میشه اونجا دیگه طاعتی نیست. حالا اون نمیفهمه، شما تکلیف خودتون رو باید انجام بدید و باید اون هم متذکر بکنید که این کار شما درست نیست. البته این که عرض کردم به لحاظ تربیتی بحث مفصل تری میخواد که فضا سازی تربیتی بشه و برخورد تربیتی، اون بحث دیگه میخواد. اما به هر حال حکم شرعیش همین بود که عرض کردم. روایت مولا رو هم خوندم. خب من یک روایت قدسی رو میخونم و میخواستم امروز راجع به آثار گناه صحبت کنم که فرصت نشد. اون روایت اینه که خداوند میفرماد یا ابن آدم کل یومن ینقص من عمرک و انت لا تدری. آدمی زاده، فرزند آدم، هر روز از عمرت کم میشه و تو نمیدونی. هر روز یک روز از عمرت کم میشه و تو نمیدونی. و یعطی کل یوم رزقک رزقک من عندی و انت لا تحمده. هر روز روزی تو از پیش من بر تو نازل میشه ولی تو حمد نمیگی و شکرگزار نیستی. فلا بالقلیل تقنع ولا بالکثیر تشبع. نه به کم قانع هستی نه از زیادم سیر میشی. اگر روزی کم باشه قانع نیستی، اگرم زیاد داشته باشی بازم سیر نمیشی. روده تنگ به یک نانتهی پر گردد، نعمت روی زمین پر نکند دیده تنگ. یبن آدم ما من یوم جدید الا و یعتی که من اندی رزق جدید. هیچ روز جدید نیست مگه اینکه از سمت من، از ناحیه من روزی جدید برات میاد. و ما من لیلتی الا و یعتینی ملائکتی من اندش به عمل قبیح. هیچ روزی هم نیست که ملائکه از پیش تو یه کار زشتی پیش من نیارن. از طرف من روزی نازل میشه، از طرف تو گناه بالا میاد. تأکل و رزقی و تأسینی، روزی منو میخوری و نافرمانی منو میکنی، اسیان منو میکنی. و انت تدعونی فاستجیب لک، تو دعا میکنی منم اجابت میکنم. خیری الیک نازل و شر که الیه ساعد، از طرف من بر تو خیر نازل میشه، از طرف تو شر به سوی من بالا میاد. فنعم المولا انا و بئس العبد انت، من بهترین مولا و تو هم بدترین بنده. تسألونی فاعطیک، از من طلب میکنی منم بهت میدم، منم بهت عنایت میکنم. و استر الیک سوءا بعد سوء، من کارهای بد رو یکی بعد از دیگری میپوشم، کارهای بدت رو یکی بعد از دیگری میپوشم. و قبیح هم بعد قبیح، کار زشتی بعد زشتی من میپوشم. انا استحی منک و انت لا تستحی من منی، من از تو حیا میکنم ولی تو از من حیا نمیکنی. و تنسانی و تذکر و غیری، تو منو فراموش میکنی اما دیگران رو فراموش نمیکنی، بیاد میاری. و تخاف و ناس و تأمن و قذبی، از مردم میترسی ولی از من نمیترسی. این حدیث ادامه داشت که مقدار کافی باشه. انشاءالله ما این بحث رو بعدن یادآوری کنن خواهرها که موضوع بحث ما آثار گناه باشه. خداوند انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحث ها، گفتنها، شنیدنها را از بهترین عباداتمون قرار بدهد. همه عباداتمون به چرمش قبول بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.